نیستم که.
آفرین، باری کلا به شما.
بالاخره منم ممکنه مثلا یه دفعه عوض کنم، یه سال قسط ندم، یه ضامنی باید داشته باشم که منفجر نشم اینجور وقتا. آقای نه
حالا خوبه عوض میکنیم مثلا از ناچاری نیستش
این... عزیزان نجم رو اگه ولش کنیم همینجوری میخواد استاد رو تخته کنه. این نام خودش اعتباره، یه جور پشتیبانیه. فقط از همین تریبون از فامیل و اهل محل میخوام که زیاد از این نام استفاده نکنید آقای نجم، دیگه لوس میشه. بالاخره گاهی هم لازمه دستتون رو روی زانوی خودتون بذارید و از توانایی های خودتون بهره مند بشید. انقدر سر یه دونه تخم مرغ خریدن و دوتا خیار شور و چه میدونم سالاد و کاهوی سالادی و گوجه خریدن و خیار سالادی و اینا اسم استاد و زبون نیارید.
یعنی برای خرید اینا اهل محل اسم شما رو میارن برای خرید مایحتاجشون.
یه گرمک خوب بده سر جدت، فقط خوب باشه ما آشنای استاد کمال هم نشین.
آها
آقا این خیار سالادی ها ارزون تر نیست؟ نه خیر، نه خواهرم ارزون. ما آشنای استاد کمال هم نشین.
عجب عجب عجب.
اینقدر اسم استاد رو سر این مقولات پیش پا. آقا این گوجه های روبی له شده رو که گذاشتید این زیر میخواید بریزید دور، میشه خورده ارزون تر بدید؟ نه پدر جان، اینا برای کسیه. ببخشید ما فامیل استاد کمال هم نشینیم. بردار ببر پدر جان.
یعنی اینقدر اسم شما برش داره.
برش داره.
بردار ببر. خیلی زمان نداریم دیگه.
از نام استاد به عنوان عزیزان آخرین حربه اونم در جای درستش استفاده کنید.
حسن بله.
البته بعضیا زیاد نام استاد رو به هر عرصه و موقعیتی وارد کردن متاسفانه و با سوء استفاده از محبوبیت این استاد عزیز و محبوب باعث شدن که استاد کلی زیر قرض و بدهی بره و اعتبارش خدشه‌دار.
آها اینجوری پس استفاده میکنه نام شما.
بعضی ها آقای
بله بله
برای من
بله
نمیخوام
بله
اسم ببرم. بله
بله
آقای هیجیمین. حالا من عزیزان عبور کنم از این قضیه و انشالله که نام استاد رو در جای درستش، در جایی که شأن استاد هم رعایت بشه، اونجور جاها انشالله.
انشالله
جناب استاد سروان ننیویس ما آشنای استاد کمالیم و فلان و بهمان
یه بار
نداریم. جناب سروان بنویس.
حالا من
دوبله بنویس
استاد. حالا یه بار من
اشتباه خود... کردی عزیز.
خداحافظی کنی دیگه زمان نداریم.
ایام کامتون باشه شنوندگان جان. خداوند گیتی انشالله نگهدار همه شما باشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که با ایران شهر امروز همراه بودین. ما خوب بلدیم چطور پشتیبان باشیم، پشتیبان کشورمون. ما وقتی قول یاری بدیم تا آخرش هستیم. عصرتون بخیر و خداحافظتون.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
مگو بید است بلکه سروی از جنس شهیدان است، درختی که به زانو در میارد هر تبرزن را.
شمال و درد کوچک خان، جنوب و زخم دلواری، به سینه داغدار
تاریخ را قدری بخوان. ما مرد میدانیم، همواره ایران بوده و همواره ایرانی.
همزه رمز و راز پرچم ما، تا ابد سرفراز پرچم ما.
شو خطا نغمه در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و زوقیست که باشی.
از ایران بگو،
از
ایران بگو،
از ایران بگو،
از ایران بگو.
ایران من، ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من، ای عشق من، ای دار و مدار، جان از تو گرفتم به که جست
به نام خدای ایران، خدای شهیدان، خدای الرحمن. هموطنان عزیز سلام، با ما همراه باشید در از ایران بگو.
سایت همون آه ای دل سال من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبان من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای،
شعری از سعید بیابانکی بشنوید که سالها پیش در حضور رهبر عزیز شهیدمون قرائت کردند.
میان خاک سر از آسمان درآوردیم، میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بی آشیان درآوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان در آوردیم، چقدر چفیه و پوتین و مهر و انگشتر، چقدر آینه و شمدان در آوردیم. لبان سوختت را شبانه از دل خاک، درست موسم خرما پزان در آوردیم. به زیر خاک به خاکستری رضا بودیم، عجیب بود که آتش فشان در آوردیم.
آفرین.
به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت، چقدر از دل سنگت جوان در آوردیم. چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم، ز خاک تیره ولی استخوان در آوردیم. شما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم، نان در آوردیم. برای این که بگوییم با شما بودیم، چقدر از خودمان داستان در آوردیم. به بازیش نگرفتند و ما چه بازی ها برای این سر بی خانمان در آوردیم. و آبهای جهان تا از آسیاب افتاد، قلم به دست شدیم و زبان در آوردیم.
آفرین. آفرین. واقعیت هایی رو بیان کردیم. خیلی خوب آقای بیابانکی.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه یک.
به نام خداوند یکتای بی همتا. سلام به شما کنکوری های عزیز،
سلام به شما پدر مادرهایی که نگران بچه‌هاتون هستید، اما با گوش کردن به برنامه گزینه یک سعی می‌کنید نگرانی‌های خودتون رو رفع کنید. امروز در خدمت آقای کامیاب کیا دربنسری هستیم، رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران، دارای 13 سال مشاوره تحصیلی که به ما کمک می‌کنن برای اینکه هم استرس دانش آموزان کمتر بشه، هم بتونن روش‌های درست درس خوندن رو در پیش بگیرند. آقای کیا دربنسری، خوش اومدین. سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هر عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم ادبی بزرگوار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن و امیدوارم ان شاء الله این برنامه بتونه بخش زیادی از دغدغه‌های دانش آموزامون رو برطرف کنه.
می‌دونید شما چقدر می‌تونید به دانش آموزان کمک کنین و چقدر دعای خیر پشت سرتون هست.
این رسالت ما همیشه بوده دیگه، هم من هم برنامه، اینکه واقعا به قول شما بتونیم یه کمکی بکنیم به اون دانش آموزی که الان می‌دونن دغدغه داره، نگرانم. امیدوارم که امروز هم ان شاء الله تو این برنامه همین باشه.
ان شاء الله. بریم سراغ سوالا.
بله، در خدمتم.
دوستی نوشتن که من 12ام تجربی هستم و درس رو تازه تموم کردم. از الان به بعد چه جوری پیش برم؟
خب ببینید، بالاخره یه مقداری دانش آموز عقب افتاده از این جهت که درس ها، وقتی میگه درس ها رو تموم کردم یعنی 10ام و 11ام و 12ام رو میگه. خب که اینا ترجیحاً باید مثلا تا عید تموم میشده، اما حالا به هر دلیل این دانش آموز عقب افتاده. آره عقب افتاده. و حالا چه باید کرد؟ ببینید، من توصیه‌ای که دارم اینه که این دانش آموز الان باید یک هفته رو اختصاص بده به رفع اشکال 10ام، یک هفته اختصاص پیدا میکنه به رفع اشکال 11ام و یک هفته برای 12ام. چرا؟ چون دانش آموز من میگه درس رو تموم کرده، ولی وقتی ما میریم سراغ جنبندی میبینیم که خیلی از مباحث هنوز ایراد درش وجود داره. یعنی دانش آموز فکر میکرده بلد این فصل رو، وقتی میره شروع میکنه به تست زدن آزمون دادن متوجه میشه خیلی از جاهاش اصلا یاد نگرفته. پس اول از همه ما یه هفته برای هر مقطع زمان میذاریم که اون رفع اشکال انجام بشه. رفع اشکال به چه صورته؟ به این صورتی که مثلا من میرم از فصل 1 شیمی سال 11ام یه آزمون 20 سواله 30 سواله از خودم میگیرم، به کمک اون آزمون متوجه میشم کجاها رو بلد نیستم، کجاها رو یادم رفته، میرم اونجا رو مطالعه میکنم، مرور میکنم. رفع اشکال.
خب.
بعد از اینکه این اتفاق افتاد تو سه هفته، ما میریم سراغ جمع‌بندی برای امتحانات نهایی 12ام که میشه کار بعدی که باید انجام بشه. و در کنار همه این اتفاقا هم آدابی کاری که بچه‌ها باید انجام بدن اینه که تو برنامه‌شون کنکورهای سال‌های قبل باید گنجونده بشه. یعنی این کاری که گفتم با هم جلو میره، یه مقدار سخته، خودم هم میدونم، ولی کاری نمیشه کرد. یعنی من همزمان باید آره باید موازی جلو ببرم، چون کنکورا رو میزنم از این جهت که همزمان که دارم رفع اشکال میکنم، کنکور زدنه به من کمک میکنه یه نگاه کلانتر و شفافتری داشته باشم و متفاوتتر از این جهت که بدونم کجاها مشکل داره، کجا رفع شده اون ایراده. و اگر یه دانش آموزی این رفع اشکاله، این جنبندی برای امتحانات 12ام و کنکورهای سالهای قبلو بتونه به صورت موازی درست جلو ببره، میتونی یه جمع‌بندی خوب داشته باشه که انشالله خروجیش یک اتفاق خوب در کنکور سرسری باشه.
متشکرم. خب دوستان چطوری میتونن از شما و همکارانتون در گزینه یک کمک بگیرن؟
ببینید، بالاخره زمان برنامه محدوده و خیلی از سوالا رو ممکنه ما نرسیم راجعش کامل صحبت بکنیم. ما یه پل ارتباطی ایجاد کردیم برای اون دسته از دانش آموزی عالی گرامیشون که دغدغه‌های بیشتری دارن، سوالات بیشتری دارن که بتونن از این طریق بپرسن. به این صورتی که کافیه عزیزان عدد مقطع تحصیلی خودشون رو، حالا یا دانش آموزی یا عالی میشون، یعنی 9، 10، 11 یا 12 رو، این عدد رو باید ارسال بکنم به سامانه پیامکی 1050 71.
بله.
دیگه منتظر باشن، نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه انشالله با این عزیزان تماس گرفته میشه و هر دغدغه و سوال و نگرانی که داشته باشن برشون برطرف میشه.
حتی فارغ التحصیلا هم میتونن عدد 12 رو به 1050 71 پیامک کنن.
دقیقاً همینطور.
متشکرم از شما.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می کند.
دوست نوشتن من موقع درس خوندن دائما پرش ذهنی دارم. خود منم همینطور بودم آقای کامیاب و گفتن تمرکزم رو از دست میدم. چیکار باید بکنم؟
ببینید، نکته ای که وجود داره، خب این پرش ذهنی مستقیما برمیگرده به بس عدم تمرکز و خیلی از بچهای مشکل رو دارن و دلایل متفاوتی هم داره. یعنی خود همین بس تمرکز و عدم تمرکز شاید بشه واقعا 4-5 ساعت راجبش صحبت کرد. اما اگه بخوام
موقع درس این اتفاق میفته،
میدونی چرا؟ چون موقع درس خوندن ما به 100% تمرکز خودمون نیاز داریم و یه کاری که با باید دقیق انجام بشه و خب اینجا بیشتر خودش رو نشون میده. شاید جای دیگه هم باشه ولی تو درس خوندن به قول شما بیشتر خودش رو نشون میده. من چه توصیه‌ای دارم؟ خب ما خیلی از راهکارها رو داریم که باعث میشه تمرکز بالاتر بره، اما اون چیزی که الان در سریع‌ترین زمان میتونه جواب بده اینه که دانش آموز باید بیاد واحدهای مطالعاتیش رو کوتاه بکنه. چرا؟ چون روانشناسی یادگیری به ما این رو نشون میده که ما تا 20 دقیقه نیم ساعت میتونیم متمرکز باشیم، ولی وقتی این زمان طولانی میشه هی اون تمرکز داره کمتر میشه. پس چیکار میکنیم؟ میگیم تو اگه واحد مثلا 90 دقیقه‌ای داری که باید ریاضی تابع رو بخونی، بیا نیم ساعت بخون 5 دقیقه استراحت کن، یه نیم ساعت دوباره 5 دقیقه استراحت و مجددا یه نیم ساعت. یعنی اون 90 دقیقه رو تقسیم میکنیم به 3 تا نیم ساعت. این باعث میشه که بله شاید 10 دقیقه استراحت بیشتر اینجا اتفاق میفته ولی راندمان بالاتر میره.
بله.
من کجا سود میکنم؟ اونجایی که قبلا داشتم 10 ساعت میخوندم با یه راندمان 50 درصدی که 5 ساعتش مفید بوده، حالا اینجا شاید به جای 10 ساعت مثلا 9 ساعت بخونم ولی با یه راندمان 80 90 درصدی، یعنی یه 7 8 ساعت میشه ساعت مطالعه مفید من. پس به این خاطره که اون دسته از دانش آموزایی که تمرکزشون پایینه، من توصیه میکنم واحدها رو کوتاه‌تر بکنن، تعدادش رو بیشتر.
حتی میتونن یه برنامه از شما بگیرن، از شما و همکارانتون. فقط کافیه که اون عدد پایه تحصیلیشون اگه عدد 10 هست، یعنی پایه 10 من عدد 10، پایه 11 من عدد 11 و پایه 12 هم یا فارغ التحصیلن عدد 12 رو به 1050-71 پیامک کنن.
دقیقا همینطور. چون ببینید یه سری راهکارهای دیگه هم هست، حالا من یکیشو گفتم، ما نسبی 10-11 تا راهکار داریم برای افزایش تمرکز که خب قاعدتا اینا رو تو اون تماس‌های تلفنی انشالله میتونیم برای این عزیزان توضیح بدیم، چون دانش آموزی که نگران این مسئله هستش انشالله براش برطرف بشه.
بسیار خوب.
با گزینه یک هدف در دستان شماست.
آقای که در بنسری دوستی نوشتم، من به خاطر شرایط این چند ماه نتونستم مطالعه کنم، به خاطر همین شرایطی که وجود داره و تقریبا به گفته خودشون صفرم. توی این زمان کم میتونم کار خاصی انجام بدم تا امتحانات؟
خب ببینید، نکته که وجود داره، خیلی از بچه‌ها این روزا این پیام رو به ما میدن، این صحبت رو دارن که خب من نتونستم بخونم، برنامه‌ها به هم خورده و الان اصلا آمادگی ندارم برای امتحان تو ترم دوم، چه باید کرد؟ ما اومدیم چیکار کردیم؟ خب ببینید، این که من بیام بگم بخون، امید هست، زمان هست، خب میدونید شاید به تنهایی کافی نباشه. ما این کاری که انجام دادیم برای بچه‌ها این بود که اومدیم یه طرحی رو آماده کردیم براشون. خوب. به این صورت که برای تمامی دروس از 10 تا 12 این رشته ریاضی تجربی و انسانی، از 10 تا 12 اومدیم برای همه درس‌ها هم جزوات خلاصه آماده کردیم. یعنی میگیم دانش آموز من زمانت محدوده، بیا طبق این جزوه جاهای مهمتر رو حداقل بخون. تو مثلا همین 60 درصد کتاب رو بخونی، شاید 17 18 نمره از همین جاها بیاد.
آره.
پس یک جزوات خلاصه، دو نمونه سوالات امتحانی که دقیقاً قرار از کجاها برات سوال بیاد و در سالهای گذشته کجاها مهمتر بوده، کجاها سوالخیز بوده و از همه مهمتر روش مطالعه هر درس که اینو رتبه‌های برتر کنکور اومدن آماده کردن. یعنی یه طرحی که من هم جزوات خلاصه دارم، هم نمونه سوالات امتحانی، هم روش مطالعه هر درس رو رتبه‌های برتر برای من ضبط کردن، برای من آماده کردن. خب چی از این بهتر؟ این طرحیه که به دانش آموز کمک می‌کنه در زمان محدودی که تا امتحاناتش داره،
خوب،
هم بتونه درس‌ها رو سریع‌تر بخونه، هم نمونه سوالات امتحانی حل بکنه که انشالله خودش رو حتی آماده نمره 20 بکنه. میدونی یعنی مسیر براشون راحت شده و این دیگه واقعا ته کاری بود که ما میتونستیم برای دانش آموزا انجام بدیم که از این نگرانی برای امتحانات ترم دومشون بیرون بیان.
حالا بعضی وقتا این نگرانی ها همچنان وجود داره و با گفتگوی رو در رو و یا گفتگوهای تلفنی این نگرانی ها کمتر میشه. دوستان میتونن عدد پایه تحصیلی خودشون، اگه 10 من عدد 10، اگه 11 من عدد 11 و اگر 12 من و یا فارغ التحصیل عدد 12 رو به 1050-71 پیامک کنن، همکاران شما باشون تماس میگیرن. ظرف چه مدت؟
نهایتاً ظرف 24 ساعت.
24 ساعت. بله. بسیار خوب. و صحبت پایانی شما؟
زنده باشی. نکته نیست، فقط این که من توصیه میکنم دانش آموزی که میگم نگران امتحانات ترم دومشون بودن، از این طریق آماده شده استفاده بکنن. به صورت رایگان هستش دیگه، هدیه ما به این عزیزان در اختیارشون قرار میگیره که انشالله دیگه با خیال آسوده برن برای امتحانات ترم دومشون.
ازتون خیلی متشکرم. دوستان عزیز، گزینه یک رو بشنوید، دنبال کنید تا بتونید انشالله راه رو برای دانش آموزانتون، فرزندان دلبند ایران زمین، هموار کنید. خداحافظ.
صداییست، صداییست رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صدایی صدایی که تو را میبرد از پیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن صدایی
شلی که ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
مذاکرات ایران امریکا به شدت پیچیده شده. میدونیم که خبرهایی میاد که کاملا با هم زد و نقیزه و آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته، اما میخوام برم از یک زاویه نگاه کنم به ماجرا، اونم داخل امریکاست. میدونید که اونجا هم مخالفان مذاکرات خیلی هن و از اینکه به ایران امتیاز داده بشه خیلی هراس دارند.
اتفاقی که ترامپ را در موقعیتی بدتر از اوباما و کارتر قرار میده، چون آنها قول حمایت از مردم ایران و حفظ امنیت جهان را نداده بودند. او داد، اما با این توافق امنیت جهان، منطقه و مردم ایران را تسلیم جمهوری اسلامی خواهد کرد.
یه جمله خیلی معروفی ترامپ دو سه روز قبل گفت که گفته بود من به هیچ وجه به ایرانی ها پول نقد نخواهم داد. این جمله برای ما که داخل ایران هستیم خب یه معنا داره که امریکا میخواد مانع درآمدزایی ایران بشه، اما داخل امریکا این حرف خیلی معنای پیچیده تری داره. چطور؟ باید برگردیم به اختلافات ترامپ با اوباما. یکی از جملاتی که بالای ده ها باره که ترامپ علیه اوباما میگه اینه که او بیش از 1 میلیارد دلار پول و سوار هواپیما کرد و فرستاد تهران برای ایرانی ها و این یه خیانت بود.
Barack Hussein Obama, did you ever hear of him? Barack Hussein Obama, he paid him. Remember he sent 2 757 Boeing 757 jetliners. They took the seats out and they piled it with cash.
شاید یکی از قدیمی ترین دعواهای ترامپ و اوباما هم همین بوده. اجازه بدید یک صدا براتون پخش کنم از دوره اوباما. اواخر دوره اوباما بود که امریکایی‌ها 400 میلیون دلار به ایران پرداخت کردند. سر و صدایی داخل امریکا به پا شد.
رئیس جمهوری آمریکا ادعای کسانی را که میگویند پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران در روز آزاد شدن اتباع آمریکایی زندانی در ایران باج بوده رد کرد. باراک اوباما میگوید این اقدام در چارچوب بخشی از چاره‌جویی‌های صورت گرفته که برای حل یک دعوای مالی ایران علیه آمریکا از چند دهه قبل آغاز شده بود.
اون موقع خود اوباما که رئیس جمهور بود اومد دفاع کرد و گفت آقا این پول رو من به خاطر دعوای حقوقی در دادگاه لاهه دادم و ربطی به باج‌خواهی ایران نداره و از این حرفا.
در آن زمان توضیح دادیم که پس از مراجعه ایران به دادگاه لاهه برای گرفتن پولش، ما دسترسی به این پول را مسدود کردیم. ایران در واکنش دعوایی علیه آمریکا در دادگاه لاهه مطرح ساخت. ارزیابی وکلای ما این بود که باید در مرحله‌ای که خطر بزرگی از رأی به نفع ایران وجود داشت و می‌توانست میلیاردها دلار برای ما زیان داشته باشد، این دعوا را حل و فصل کنیم و پرداخت این مبلغ به همین دلیل بود.
ظاهرا ترامپ گفته بود که چرا باید پولا رو داخل هواپیما برای ایرانیا بفرستیم، به خاطر اینکه چند تا گروگان آمریکایی آزاد شدن. بعد دولت اوباما گفت نه این ربطی نداره، این دعوای حقوقی بود. همونجوری که شنیدید
آقای ترامپ آن را احمقانه خواند و در آخرین توییت خود نوشت پرزیدنت اوباما پاسخ نمیدهد که چرا برای عملیات تروریستی ایران پول تامین میکند.
اینکه ترامپ از دموکرات‌ها بعدش میاد یه امر مسلمه، یعنی اونایی که با مسائل آمریکا آشنا هستن میدونن که ترامپ چه نگاهی داره، حتی اونا رو احمق میخونه. همین اواخرم با تغییر واژه دموکرات با کم و زیاد کردن یک حرف اونا رو مسخره کرد.
این فقط انگیزشون سیاسیه، دموکرات هستن، من بهشون میگم دموکرات، این لقب جدیدیه که براشون گذاشتن، لقب دقیقی هست، دموکرات هستن یعنی دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی‌ها میگم شما نمی‌تونید به صدای هسته‌ای برسید، وقت دموکرات‌ها، این دموکرات‌های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن.
یادمه که زمانی که ترامپ دوباره میخواست رئیس جمهور بشه در انتخابات گذشتهشون، اوباما اومد یه سخنرانی تند کرد علیه ترامپ و گفت که امریکا را نابود خواهد کرد.
یک میلیاردر 78 ساله که حتی یک دقیقه از نق زدن درباره مشکلات خودش دست بر نداشته در این 9 سال اخیر، تئوری های توطئه رو مطرح میکنه و یک دلبستگی بیمارگونه ای داره به اندازه و تعداد جمعیتی که در میتینگ های انتخاباتی شرکت میکنن.
اینو لفاظی که آدم میشنوه میفهمه که چقدر اختلافات اینا شدیده. حالا تصور کنید در این فضا و فضایی که البته ترامپ ضد برجام بود. من یادمه اون روزی که ترامپ اومد از برجام خارج شد، ما داشتیم خبر تهیه میکردیم و چه سخنرانی داغی کرد ترامپ. یه تیکه از اون سخنرانی قدیمی رو با هم بشنویم.
تحریم های فلج کننده رو برچید، در برابر محدودیت های بسیار ضعیف روی فعالیت های هسته ای رژیم و هیچ گونه محدودیتی هم نبود روی فعالیت های بدکارانه دیگرش، از جمله فعالیت‌های شرارتبارش در سوریه، یمن و نقاط دیگر گرداگرد جهان.
اونجا هم دقیقاً وسط سخنرانی دوباره گفت این پول‌های نقد و سوار هواپیما کرد و فرستاد برای ایران.
میلیاردها دلار پول داد، بعضیاش مقداری از این پول به صورت پول نقد بود و مایه شرمساری شهروندان و خصوص شهروندان آمریکا.
به نظر میسه در داخل ذهن ترامپ یک نوع تروما ایجاد شده که پولی به ایران بده. شما نگاه کنید او یک تاجر هم هست، خب یه مرد قمارباز هم هست که دیگه پول رد و بدل میکنه، میبازه، میبره. از نگاه او پول نقد دادن به ایران یک ابرچالشه، یک چیزی که بدخوابش میکنه. حالا تو این مذاکرات اخیر هم این فضا هست، ایران پول میخواد، طبیعیه ایران میخواد تحریما برداشته بشه و اصلا اون مهمتر دارایی‌های بلوکه شده ایران به ایران برگردونده بشه. معنای درجه دومش اینه که خب این پولا باید به ایران برگرده. حالا چجوری برگرده یه حرفی، اما اگر امریکا بپذیره 1 میلیارد دلار، نه 12 میلیارد دلار، 24 میلیارد دلار که اینوزا در خبرها میشنویم، یا 6 میلیارد دلار، شما 1 میلیارد دلار. بعد میگن اینا با امریکا که رابطه مالی بانکی نداره، این پول یه جوری باید بدن. اگر پول نقد بده به ایران که میشه دقیقا همون کاری که اوباما کرده و فوش و بعد بیراهی که باید بشنوه. از همین الان که هیچی نشده، یه گروهی در داخل امریکا علیه ترامپ هم موضع گرفتن که اون داره چیکار میکنه.
آقای کروز گفت اگر نتیجه تمام اینها این باشد که حکومت ایران که همچنان توسط اسلامگرایانی با شعار مرگ بر آمریکا اداره می شود میلیاردها دلار دریافت کند، در این صورت چنین چیزی یک اشتباه فاجعه بار خواهد بود. سناتور کروز با اشاره به اینکه جزئیات هنوز در حال انتشار است گفت دعا می کند گزارش های اولیه نادرست باشد.
این حرف البته حرف جریان طرفدار اسرائیل که اونجا زده میشه. خب دوباره برگردیم به حرف قبلی، اگر ترامپ خواسته باشه پولی به ایران بده از دارایی بلوکه شدهش، یا باید پول نقد بده آنطور که گفتیم که جنجالی درست میشه، یا باید یه جوری دیگه پول بده، یعنی با کالا مثلا بده. یه نظریه مطرح شده که به ایران دارو و غذا بدن. اینو ایران نمیپذیره چون یه جور توهین آمیزه این رفتار، انگار که دوره نفت در برابر غذای دوره صدامه که بعد به نابودی صدام منجر شد. به عبارتی این یعنی که ما بپذیریم که در موضع ضعف قبل از نابودی هستیم. یه دیدگاه دیگه مطرح شد یادتون باشه سر ماجرای قطر که ایرانی‌ها رفتن قطر، اینا گفتن که قطر یه پیشنهاد داده که من پول عجیب خودم میدم و هر عنوانی، حالا بعد با آمریکا حساب میکنم. یعنی یک واسط سوم میاد وسط و پول طوری جابجا میشه که نه انگار آمریکا پول نقدی داده و از اون طرف ایران هم پول نقدشو گرفته. اینا البته همش نظریه که من در مطبوعات خوندم و هیچ موضع رسمی هنوز وجود نداره. اما از همین الان بعضی سناتورهای امریکایی معتقدن که ترامپ نباید کاری رو بکنه که 10 سال داره به اوباما فوش میده سر اون قضیه. نباید پولی به ایران بده.
راندی فاین نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا گفت جمهوری اسلامی ادعا می‌کند پرزیدنت ترامپ قرار است به آنها پول پرداخت کند تا تنگه هرمز را اداره کنند آقای فاین گفت این ادعا مهمل است و باید به پرزیدنت ترامپ برای انجام این کار اعتماد کنیم.
نکته مهم این که اگر قرار باشه پولی بیان داده نشه، پس ما چرا اول مذاکره میکنیم؟ اصلا پیش شرط ایران برای گفتگوهای بعدی اینه که خب اول پول ما رو بده تا بعد بیام درباره تنگه هرمز و اصلی صحبت کنیم. اینجا همون گره اصلی مذاکراته که باید ببینیم چطور باز خواهد شد. آیا نتیجه میده یا همه چیز به نقطه صفر میره؟
ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد.